بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه سوم، تاریخ 26395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، ما در روزهای گذشته یک عنوانی را مطرح کردیم، محضر شریف شما بزرگواران، و یه بخشی از اون عنوان باقی مونده که امروز باید محضر شریفتون عرض کنیم. اون عنوان این بود که در بعضی از موارد رش الماء استحباب دارد. چند مورد بیان شد. یکی از مواردی که گفته شده رش الماء و پاشیدن آب در اونجا استحباب دارد، نسبت به معبد یهود و نصارا و مجوس است که اگر انسان بخواهد در اونجا وارد شود و نماز بخواند، گفته شده که استحباب دارد رش الماء کند. دلیل بر این مسئله هم صحیحه است از عبدالله ابن سنان، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، که در اونجا البته معبد مجوس نیامده، بیوت المجوس آمده، اما بقیهش همینه. قال سألته عن الصلاة في البيع والكنائس، در بيع و کنائس و بیوت المجوس چوک می دارد. فقال رش و صله، اگر رشه یرشه بگیریم، رشه اگه یرشه باشد رشه و سله. در روایات دیگر هم تقریبا به همین مضمون آمده. آدرس این روایت وسائل جلد 5 از ابواب مکان مصلی، باب 13، حدیث 2. دیگه دلالت روایت روشن بود که مسئله رش رو مطرح کرده، بعد فرموده سله. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در مسئله 213 که قبلا گذشت، اونجا فرموده بودن یستحب و رش الماء اذا اراد ان یسلی فی معابد الیهود و النصارى مع شک. این تعبیر را قبلا ایشون مطرح کرده بودن که در فرض شک که در طهارت استحباب دارد که رش الماء کند. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که همونطور که در این روایت عبدالله ابن سنان ملاحظه کردید، نصوص خالی از تقیید به صورت شک، یعنی در روایاتی که وارد شده نسبت به نماز خوندن در به اصطلاح بیع و کنائس و امثال ذلک و معابد یهود و نصارا، قید شک و مطرح نکرده. شما نگاه کنید اون روایت قبلی، سألته عن الصلاة في البيع والكنائس و بیوت المجوس فقال تا آخر. هر سمت محضر شما بین که لذا مقتضای اطلاق روایات این است که رش استحباب دارد ولو ما علم به طهارت اونجا داشته باشیم و این یک نوع تو بعضی از تعبیرات فقها دارد یک نوع حالت دور نگه داشتن و تنزه از یهود و نصاراست، یعنی ما حواسمون جمعه، توجه داریم. عرض شود خدمت شما به این که با کاری که انسان انجام میدهد این رش الماء میکند، یک نوع اشعار درش هست که ما در مقام خود نگهداری و حفظ کردن خودمون هستیم از شما، و بگرنه رش به تنهایی همونطور که عروضی که از دوستان فرمودن، رش رافع نجاست نیست، بلکه گاهی از اوقات اگر اونجاها نجس باشن موجب سرایت نجاست هست از سبت به مواضع طاهر. بنابراین صرفا به خاطر این پیام که ما در صدد تنزه و دور نگه داشتن خودمون از یهود و نصارا هستیم. و نکته دیگری که باز باقی مونده من عرض بکنم در همین زمینه، این مسح به تراب هست. مسح به تراب یا دیوار، فی موارد، پس یه جا شستن بود، یه جا رش بود و یه جا مسح به تراب یا دیوار هست که مصافحت الکافر الکتابی بلا رطوبتن، اگه دست دادید به کافر کتابی و رطوبتی در کار نبود، نه دست شما مرطوب بود نه دست او مرطوب بود، عرشبت خدمت شما به این که مستحب دستتون را با خاک یا دیوار خاکی مثلا بکشید و مس کنید. و مسل کلب و الخنزیر بلا رطوبتن، اینم همین حکم دارد. و مسل ثعلب و الارنب، روباه و خرگوشم اگر دست کسی به اینها اصابت کرد مستحبه که مس کند با تراب یا دیوار و امثال زاله. نسبت به مسح کافر کتابی روایتی داریم، این روایت از خالد قلانسیست که متن روایت محضر شریف دوستان این است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه خدمت حضرت عرض کردم، قبلا هم این روایت به خاطر موضوع دیگری خوندیم، القا الذمی، من با ذمی ملاقات میکنم، فیصافحنی، ذمی غیر از کافر حربی است، فیصافحنی، قال امسحها بالتراب او بالحائط، اگر با ذمی مصافحه کردید هر شبت خدمتون این که دستتون را با تراب یا حائط مسح کنید. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 14 از ابواب نجاسات حدیث 4. این روایت گرچه مطلقه، یعنی قیدی درش نیامده که با رطوبت بی رطوبت، نسبت به رطوبت و عدم رطوبت قیدی در روایت نیامده، و حال اینکه ما اون چرا که اونجا مطرح کردیم در کلام مرحوم سید این بود که مصافحت الکافر الکتابی بلا بفرمیدا رطوبتن، اما گفته شده به قرینه سایر روایاتی که ما در اینجا داریم، این روایت هم حمله بر صورت عدم رطوبت شده، و این را مرحوم جناب صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه اشاره کرده، یعنی اونجایی که بحث رطوبت باشه یا حکم دیگری دارد. اما جریان مس کلب و خنزیر و عرشبت محضر شما ثعلب، روباه و ارنب، خرگوش، این هم جریانش این شکلیست بدون رطوبت. باز مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند گرچه در کلام عده‌ای از بزرگان ما عرض شود خدمتون این که اینها مشهور شده، این تعبیرات صاحب هدایق رضوان الله تعالی علیه نقل کرده، شیخ طوسی در مبسوط فرموده و ضابطش هم این است: در هر نجاست یابسه‌ای که بدن اصابت کنه این استحباب به قربت خودش وجود داره. جناب ابن حمزه در مس کلب و خنزیر و ثعلب و ارنب خیلی جالبه حکم به وجوب کرده، گفته وجوب دارد. و جناب شیخ طوسی در نهای روباه و ارنب و موش و قورباغه را هم اضافه کرده، یعنی علاوه بر کلب و خنزیر گفته هم روباه هم ارنب هم موش هم قورباغه هم همین حکم را دارند. شیخ مفید ارنب و ثعلب را جدا کرده و گفته اینا نیست، عرض شود خدمت شما به این که، ولی بعدم گفته دلیلی بر استحباب ما نداریم تا چه رسد به وجوب. پس بنابراین این که جناب ابن حمزه آمده بحث وجوب را مطرح کرده، شیخ طوسی هم آمده اضافه کرده، جناب شیخ مفید می فرماید اولا بحث ارنب و ثعلب مطرح نیست و نسبت به بقیه ما چیزی به نام بفرمایید استحباب نداریم تا چه رسد به وجوب. بنابراین استحبابی که در اینجا مطرح شده صرفا مستند به فتوی اصحاب است، لا دلالت دلیل غیر فتوی اصحاب. لذا ما نسبت به بقیه ممکن بود که عرض شود خدمتون این که روایتی ذکر کنیم که ما این که در کافر کتابی روایت آوردیم، اما نسبت به این گونه موارد روایت خاصی نداریم. حالا عرض شود محضر شما بین که بنابراین وجهی ندارد که سید بیاد اکتفا کند به این موارد ذکر شده، بلکه گفتن حالا که فتوای اصحاب آمده، فتوای اصحاب موش هم توش هست، قورباغه هم توش هست و یک ضابطه کلی هر نجاست یابسه ای را هم عرض شود خدمت شما بین که این مسئله را مطرح کرده، گفتن استحباب دارد تمسح به تراب. عرض شود که راجع به اینها مطرح شده، بنابراین حالا که پای فتوای اصحاب مطرحه ما این گونه موارد را هم که مطرح کردن اضافه می کنیم. اگه بنا بود به روایت تمسح کنیم، خب ممکن بود بگیم روایت اینجا را شامل می شود اونجا را شامل نمی شود، ولی حالا که ما روایت نداریم فتوا داریم، تو فتاوای اصحابم منحصر به این موارد نیست. هذا تمام الكلام فی ما قلنا، به استحباب شستن، استحباب رش الماء و استحباب بفرمایید مس. حالا بروزم عرض کردیم برای دوستانی که گاهی میگن آه اینا چیه، بالاخره یه بارم تو عمر طلبگیمون گوشمون به این گونه مسائل بخوره بی ضرر هست، یه وقتی اگر مطرح شد استیحاشی نداشته باشیم، تعجب نکنیم بگیم بالاخره گوش ما آشناست. بحث مهمی که الان داریم، فصل جدیدی شروع میکنیم، این نیاز به تأمل عالمانه دوستان دارد. دیگه رش الماء نیست، مسح التراب به تراب والحائط نیست، بلکه کمی عمیقه. من اصل مسئله را محضر شریف دوستان بخونم، با دقت عنایت کنید. فی ثبوت تطهیر، فصل فی ثبوت تطهیر. تطهیر چگونه ثابت می شود؟ خب ما گفتیم چیز نجس را باید پاک کرد، حالا سوال این است که این تطهیر را چطوری ما می تونیم ثابت کنیم؟ سید می فرماید اذا علم نجاست شیئن، اگر من فهمیدم این فرش نجسه، این عبای من متنجس فرزن نجس شده، ما تا زمانی که تطهیر اون فرش ثابت نشده حکم به چه میکنیم؟ ایها الفضلاء المعاصرین، حکم به نجاست. سید بزرگوار، حالا که شما نجاست را خیلی پررنگ گفتید، به چه دلیل حکم به نجاست میکنیم؟ نه نشنوند شنید. خب بازم خدا گوش تیزی به شما داده. اذا علم نجاست و شیئن، اگر علم پیدا کردیم به نجاست چیزی، یحکمو به بقایها مالم یثبت تطهیرو، ما حکم به بقا میکنیم همطور که دوستان فرمودن از باب استصحاب. حالت سابقه نجاسته، حالت سابقه متیقنه ما نجاسته، حالت لاحقه شک در بقای نجاست داریم، استصحاب نجاست جاری میکنیم. کما این که بفرمایید، کما این که چی میخوام بگم؟ اگر حالت سابقه طهارت باشد و الان من شک کنم که آیا اون چیزی که طاهر بوده نجس شده است یا نجس نشده، استصحاب بقای طهارت جاری میکنیم. نرخ شعباسیه، هیچ جایی بحث نیست. منتها ما لم یثبت تطهیرو، تا زمانی که تطهیر اون ثابت نشده، اما اگر چیز نجسی بود تطهیر ثابت شد، خب دیگه حکم به نجاست نمی کنم. اگر چیز پاکی بود ثابت شد نجاست اون، دیگه حکم به طهارت نمی کنم. به اینجا که می رسیم، سوال این است که راه ثبوت تطهیر چیست؟ من از کجا بفهمم این شیء نجس الان پاک است یا نجس؟ آیا بر نجاست باقی مونده یا پاک شده؟ راه های استکشاف تطهیر چی هست؟ که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمند اموری می توانند برای ما مسئله تطهیر را به کرسی بنشانند و ثابت کنند، که حالا امروز ما اگر توفیق پیدا کنیم به بعضی از اینها میتونیم اشاره کنیم. اولین چیزی که مطرحه، سید میفرماید و طریق و ثبوت امورون الاول و العلم الوجدانی. علم وجدانی یعنی چی؟ یعنی آدم خودش علم پیدا کنه. خب شما بزرگان به ما یاد دادید که حجیت علم، بگید آقا، ذاتی، لا به جعل جائله. حجیت علم ذاتیست و جعل جائلی لازم نیست. بنابراین اگر بنده شخصا علم پیدا کردم شیء که نجس بوده الان پاکه، پاک شده، این علم وجدانی از باب این که عرشبت حجیت علم ذاتیست. و جالب این است که به تعبیر بزرگان ما اقوال حجج، قوی ترین حجت ها در مقابل بیانه، در مقابل سایر موارد، خبر واحد عرشبت همین علم وجدانی است. بنابراین به خاطر حجیت ذاتی علم، علم وجدانی یکی از راه‌ها و طرق ثبوت تطهیر. از این که بگذریم، میام سراغ مورد دوم از مواردی که برای ما میتوانند تطهیر را ثابت کنند، که البته یه مناقشه مرحوم آیت الله خویی دارن که اگر امروز برسیم به مناقشه ایشون هم اشاره میکنیم. چون مناقشه دارن، گرچه در خیلی از کلمات بزرگان چنین مناقشه‌ای نیست، و خواهش میکنم حواس علمای اعلام و حجج اسلام از اجاره منزل و تأخیر در پرداخت آب و برق و ما شابه ذالک کمی ذهنتون رو بیرون کنید. اینجا فعلا در ما یثبت و به تطهیر داریم صحبت میکنیم. خب شهادت عدلین یعنی بیانه. شهادت عدلین به چی؟ به دو چیز، به یکی از این دو چیز. یا عدلین بیان شهادت بدن به تطهیر، بگن این پاک، نجس بود بله ولی پاک، الان پاک. یا به سبب تطهیر شهادت بدن. سبب تطهیر یعنی چی؟ یعنی مثلا به عنوان نمونه، یا آب نجسی بود، یا آب متنجس تعبیر کنیم بهتره، عرض شد خدمتون، یا آب متنجسی بود، بیانه میاد شهادت میده که آقا باران بر این آب متنجس بارید، یا کر متصل شد به این آب متنجس. اینا نمیگن الان پاکی یا پاک نیست، اصلا یه حرف رو نمیزنن، به سبب تطهیر اشاره میکنن. سبب تطهیر آب باران، سبب تطهیر اتصال کر. اینم نکته ایست که مطرح میکنن. ولو این سبب، یعنی این سبب طهارت، در نزد هیچ کدام یک از این دو عرشبت خدمتون متحر نباشد، ولی اینا سبب مطرح میکنن. حالا ولو پیش اینها مثلا آب و باران
تو ذهنشون اینه که مطهر نیست، یا در نزد یکی مطهر هست و در نزد دیگری مطهر نیست. همین مثالی که محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض کردیم، یا مثلا خبر میدن به عنوان نمونه به غسل چیزی که معتقدن مضافه، میگن بله شسته شد، ما شهادت میدیم به این که با آب مضاف شسته شد، اما این شخصی که خودش توجه داره میگه نه آقا این آب مضاف نیست. خب اینجا بر اساس علم خودش طرف عمل. سوالی که مطرح خدمت دوستان این است که آیا شهادت عدلین میتواند برای ما حجت باشد؟ چه نسبت به شهادت به مسبب که عبارت از تطهیر است، چه نسبت به سبب تطهیر؟ در هر دو فرض شهادت قیام بینه، شهادت عدلین، آیا برای ما حجت است یا حجت نیست؟ مرحوم سید اینجا اقامه دلیل نکردن، ولی مرحوم آقای حکیم، بزرگان دیگر ما، همشون اقامه دلیل کردن و دلیلی که مطرح کردن این است که فرق نمی کند چه بیان قائم شود بر ثبوت خود تطهیر، چه بیان قائم شود بر بفرموده سبب تطهیر، الا کل تقدیرین مسئله حل. و دلیلشون هم این است که ما در بحث میاه و در بحث ثبوت نجاست استدلال کردیم به قیام بینه و لا فرق بین هنا و هناک. اگر اونجا قیام بینه میتوانست نجاست را برای ما ثابت کند، تو بحث‌های قبلی خوندیم، عرشه و در اینجا هم میتواند برای ما ثابت کند و فرقی هم نیست بین این که مسئله خود تطهیر باشد یا مسئله سبب تطهیر. و حرفشون هم این است که اطلاق ادله حجیت بینه است، ما هستیم، اگه بینه حجت بود حجتون دیگه مرز نمی شناسد الا ما خرج به دلیل، اونا جای بحث نیست. در باب زنا بینه میگن حجت نیست شهادت عدلین، یحتاج الى اربع شهادات، اونجا استثناء شده. یا در باب رؤیت حلال بنابر قولی فرزن اگر نپذیرفته باشن، اونایی که مواردی که استثناء شده در رابطه با قیام بینه و شهادت عدلین ما اونجا کار نداریم، ولی نسبت به سایر مواردی که تحت عام باقی است و بینه حجت هست شامل این گونه موارد میشه. اینجا که زنا نیست، اینجا که چیز دیگه نیست، اینجا ثبوت تطهیر است یا بحث سبب تطهیر است. لذا افرادی مثل سید ما در اینجا که عبارتش هم اگر نگاه کنید عبارتش شکلی میگه، سید مرحوم سید محمد کاظم میگه از ثانی شهادت العدلین به تطهیر او به سبب طهاره. توجه فرمودن علمای اعلام، این معناش این است که اطلاق ادله حجیت بینه ایشون معتقدن همه اینا را شامل می شود و جای بحث نیست. منتها نکته ای مرحوم آیت الله خویی دارند، دو سه دقیقه من عرض میکنم ولی تفصیلش بماند برای جلسه بعد، فقط باز کنم که نظر مبارک ایشون چیه، آیا اشکال ایشون وارده، ما فرمایش ایشون را میتونیم مبنا قرار بدیم برای عدول از این حرف، یعنی عدول از تمسک به اطلاق حجیت بینه یا نه. ایشون فرمایششون این است، اولا طرح سوالی فرمودن و بعد به دنبال این طرح سوال نقطه نظر مبارکشون رو مطرح کردن. طرح سوالشون این است که آیا در جایی که چیزی سابقا نجس بوده، ما نحنفی هم همینه دیگه، ما نحنفی این است که میخوایم اقامه بیانه کنیم بر تطهیر، یعنی چی؟ یعنی فرع بر این که قبلا بفرمیدا نجس بوده. ایشون این بحث رو مطرح میکنن، آیا در جایی که چیزی سابقا متنجس بوده، حالا تعبیر درست شاید این باشه، این بیانه میتواند طهارت اون را ثابت کند یا نه؟ یا نه لا یترتب علیه اثر، این شهادت، این قیام بیانه چه باشد چه نباشد ترتیب اثری به اون داده نمیشه. مرحوم آقای خویی می‌فرماید که نخیر، لا یترتب علیه اثر، ترتیب اثری برش داده نمی‌شود. حالا چرا داده نمی‌شود؟ من اگر بخوام وارد بشم باید دیگه هر شب خدمتتون بیشتر وارد بشم و اصل مسئله باقی میموند. اجمالاً ایشون میفرماید فرق بین ثبوت نجاست، این اجمالشه، تفصیلش بماند، فرق بین ثبوت نجاست که با بیانه گفتیم قابل به اصطلاح اثبات هست، با ثبوت تطهیر که من مرحوم آیت الله خویی میفرمه که من معتقدم با بیانه قابل اثبات نیست، تفاوتش این است که ثبوت نجاست یه امر محسوسی است، بیان شهادت میداد که آزا نجسون و نجاست یه امر بفرمید ها محسوس، اما تطهیر یه امر محسوسی عرفیشون اینه. من خواهش میکنم یه پیش مطالعه دقیق بفرمایید. میگه تطهیر یه امر محسوسی نیست و چون امر محسوس نیست و یه امر حدسیست، بنابراین رجوع، خیلی جالبه، رجوع این که بیان قائم میشود بر تطهیر در حقیقت رجوع اون بازگشتش به سبب تطهیر است. یعنی فوقش این دوتا بزرگواری که میخوان شهادت بدن، شهادت میدن که آقا بارون باریده، شهادت میدن که به کر وصل شده و ما شابه ذالک، اما این که اینا بگن پاک شده بفرمیده ها، ایشون میگه با بیانه ثابت نمیشود. ما فرمایش ایشون را در جلسه بعد بیشتر تقریر میکنیم، بیشتر تبیین میکنیم، ببینیم حالا ما هم میتونیم عرشبت خدمتون نظر دیگری مطرح کنیم، حرف دیگری مطرح کنیم، یا کلام ایشون به عنوان فصل خطاب میپذیریم. حالا من این سوال بکنم قبل از این که علمای اعلام دامت شوکته هم متفرق بشن، فردا چه روزیست؟ عرفه. معمول سالهای گذشته ما چون بعد از ظهرها دعای عرفه است و صبح معمولا دوستان مشغولیاتی ندارند، یک، تعطیلات ما هم در حوزه الی ماشاءالله هست، دو، خواهش من از دوستان این است که فردا صبح محضر شریفتون باشیم. حالا بماند عید قربان دیگه، حالا عرض شود خدمتون این که وجهی ندارد. اینه که عرض شود خدمتون اون عالم بزرگ هم میگفت که شیعتنا خلق من فاضل تینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون به فرحنا. ایام شهادات را اصلا تعطیل نمی کرد، می گفتن آقا چرا دیگران تعطیل می کنن شما تعطیل نمی کنید؟ می گفت بخاطر این که اگه من تعطیل کنم شما خوشحال می شید و دیگه یحزنون لحزننا نیست، بنابراین من تعطیل نمی کنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. عزکون.